سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. وقایع 28 مرداد رو داشتم دنبال میکردم و اون داستانهایی که میشد گفت به خلاصه به عرضتون رسوندم و با حال دستگاه حکومت دکتر مصدق فرو ریخت. همونطور که به شما عرض کردم، از این خانه به اون خانه هیئت دولت فرار کردند و بعدم خودشون به فرمانداری نظامی معرفی کردند و بقیه ماجراها را هم من با شما دنبال خواهم کرد با کمی تشریحات. اما ببینید در مملکت چه شد. باز نه به خاطر اینکه بنده نظراتی شخصی ما اعلام کنم، نه، ببینیم اتفاق تاریخی که در مملکت افتاد چه، ببینیم که دیگران، ناظرین بر امور، سیاستمداران، اقتصاددانان چه گفتند و در عمل از نظر تاریخی در ایران چه اتفاق افتاد. اینها اظهار نظرهای شخصی من نیست. حرف اول این است که چرا در ایران کودتا شد؟ این دولتی بود که ملت پشتش ایستاده بود، همه دوستش داشتند. چی شد که یک باره توی یک روز ورق مردم برگشت؟ یک اظهار نظر این بود که مردم از این همه جنجال و خونریزی و فقر و مسکنت خسته شده بودند، دست از حمایت برداشتند. خب اگر اینه، تا روز 27 که اینها در خیابان بودند، روز 26 داشتن مجسمه پایین می آوردند و زنده باد مصدق می گفتند، چطور شد فاصله یک روز در به وسعت ملی یک مرتبه نظر جمعیت دعای مردم همه عوض شد؟ بنابراین این حرف درست نیست. شاید میتونیم بگیم که به این دلیل که بعد از مذاکره با هندرسون، دکتر مصدق به عنوان رهبر سیاسی مردم به مردم گفت برید به خانه هاتون خیابونا رو خلوت کنید، مردم رفتن به خانه هاشون، یعنی فرمان رهبرشون رو اطاعت کردند. این اگر اون ور قضیه رو نگاه کنیم، می‌بینیم که عجب انسجامی بوده، عجب اینها از هم یه حرف‌شنویی داشتن، عجب تابعیتی داشتن از دولت، عجب حمایتی داشتند. خب اونا هم اون طرف قضیه است. یک نظر این است که حالا آمدیم و وزارت کشور، آقای دکتر صدیقی هم تلفنی خبر میده به خانه دکتر مصدق که اوضاع بد جوریه، گروه های 2300 نفره هستن، دارن این ور اون ور شعارهایی میدن و خلاف دولت، ولی نیروهای انتظامی هم از اونها پشتیبانی میکنند. خب این خبر ناگواری بود. از اون به بعد وقتی از دکتر مصدق خواستم که یه بیانیه از رادیو پخش بکنه و به مردم بگه که آگاه باشن، بریزن بیرون و نگذارن لطمه‌ای وارد چه به نهضت، مصدق این کار نکرد. نظریات در اینجا مختلفه. بعضی ها میگن که نمیخواست 30 تیر تکرار شد، بعضی ها میگن که از عمق این کودتا خبر داشت، میدونست که مقاومت مردم در مقابل این کودتا خونریزی بسیار بسیار زیادی در پیش داره. بعضی ها میگن که اصلا مصدق خسته شده بود از این ماجرا. حالا این 3 تا 7 در مورد دکتر مصدق گفته شده که کدومش صحت داره ما نمیدونیم، ولی به هر حال دکتر مصدق دو سه ساعت وقت داشت که یه بیانیه بفرسته به رادیو و بگه مردم آگاه باشید، چه بریزید به خیابونا، یه مشلاقی دوت اومدن، نیروهای انتظامی دارن ازشون حمایت میکنن، ولی موسیقی میشه این کار نکرد. یک بار هم در این مذاکرات در داخل هیئت دولت ظاهراً اینطور استنباط شده به وسیله اطرافیان دکتر مصدق که دکتر مصدق فکر میکرده مردم خودشون به صورت خودجوش بیرون میان وقتی این رو میبینند، ولی نشد، این اتفاق هم نیفتاد. اون چی که مسلمه این است که آقای دکتر مصدق فرماندهی کل قوا را در دست گرفته بود، به وفاداری 100% نیروهای ارتشی و نیروهای انتظامی هم اعتقاد نداشت، باور نداشت، ولی این باور داشت که بخشی از این نیروها ازش حمایت میکنن و متکی به اون بخش از نیروها بود. به حال این اشتباه که نیروهای انتظامی و نیروهای نظامی وفادار هستن بهش شاید رخ داده باشه، ما نمیدونیم. بعضی تحلیل ها هم گفته که مصدق در اون لحظه قدرت تصمیم گیری رو دست داده بود، بهار چون هیچ تصمیمی نگرفت و هیچ کاری نکرد و ایستاد. این هم یه حرفیست که گفته شده در مقابل هم در کنار همه حرفایی که گفته شد. اما اجتماع ایران، صحنه سیاسی ایران از جهاتی آماده پذیرفتن این اتفاق بود. حالا از 1951-52 تا حالا 53 تا حالا 60-70 سال گذشته، این داستان به تاریخ پیوسته، میشه بهش نگاه تاریخی کرد. برگردیم به این ماجرا نگاه تاریخی کنیم، ببینیم که چه عواملی وجود داشت که میتونست حکومتی رو که اکثریت مردم ازش جانبداری میکنند رو سرنگون کنه. یک، صفت حقوق بگیری رجال ایران، دست نشانده بودن نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلسی که با تقلب وارد مجلس می شدند، اینها حقوق بگیران بیگانه بودند به انواع مختلف و نقش خودشون ایفا می کرد. چشنه قدرت بودن رهبران خود جبهه ملی، یعنی یاران دکتر مصدق، وقتی به یاران دکتر، وقتی که اون به دامن و مؤسسات جاسوسی دیگر و اینها آمدن که نفاق افکنی کنند و کاشانی رو از مصدق جدا کنند و اون تمهیدات رو اندیشیدند و این مذاکرات رو کردند با سران جبهه ملی، ما میبینیم که دکتر بقایی و بعد مکی از دکتر مصدق جدا میشن. دیگرانی هم بودن، منتها درجه اهمیتشون کمتر از این دادا بود. خب اینا چرا جدا میشن؟ مگر نه اینکه در واقعه افشارتوس وقتی که پرونده باز میشه معلوم میشه که قرار بوده غیر از افشارتوس چند نفر دیگر رو هم بکشند و دولت رو ساقط کنند و آقای دکتر بقایی نخست وزیر شه، هیئت دولتشون رو هم نوشته بودند، سخت لشکر فلان چی بشه، سرتیب فلان چی بشه. پس وعده نخست وزیری داده بودند با آقای دکتر بقایی. ما بعد از 28 مرداد میبینیم که مکی هم بهش وعده نخست وزیری داده بودند، کما اینکه آقای زاهدی نخست وزیر کودتا به آقای مکی پیشنهاد میکنه که بیایید با دولت همکاری کنید، یه پست و مقامی رو ما به شما بدیم و مکی جواب میده که من در انتظار نخست وزیری بودم، من پستی کمتر از نخست وزیری قبول نمیکنم تو این مملکت. پس معلوم میشه که به ایشون هم وعده نخست وزیری داده بودن. گدا صفت بودن، بی‌همیت بودن بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران که بزرگترین عامل میتونه اینجا بلند باشه. آقای کرومید روزولت در خاطرات مربوط به کودتاش در کتاب خودش نوشته که ما در CIA مقالاتی علیه حکومت دکتر مصدق مینوشتیم، این مقالات رو به فارسی ترجمه میکردیم می آوردیم در تهران می دادیم به ارباب جرائد در مقابل 40 دلار مقالات ما رو چاپ می کردن. 40 تا 1 دلاری که اون موقع دلار 6 تومن بود 7 تومن بود. بابت گرفتن 270-280 تومن پول مقاله بیگانه رو چاپ می کردند. این ننگ دامنگیر همسایه های افغانی ما هرگز نشد. ما در طول تاریخ 200 سال گذشته در تاریخ افغانستان نمیتونیم 3-4 نفر رو نام ببریم که از انگلیس ها حقوق گرفتن. حالا در بحث بعدی باز من رو این مطلب تکیه بیشتری خواهم کرد، اما من اینجا یک نکته به شما عرض کنم. چینی ها هم زحمت زیاد کشیدند، پول زیاد خرج کردند، تلفات انسانی بسیار زیادی دادند که دیوار چین رو بکشند. دیوار چین رو ساختند که از هجوم اقوام بیگانه جلوگیری کنند، اما بعداً مهاجمین هرگز نخواستن از این دیوار بالا برند یا دیوار خراب کنند. یه پولی دادن به دروازه‌بون، دروازه‌بون دروازه‌ها رو باز کرد، اونا ریختن تو. ما در چنین مقطعی بودیم، به اعتقاد من هنوزم هستیم، هنوزم مصالح فردی مصالح شخصی غلبه میکنه به مصالح عمومی و ملی، حداقل در گروه حکومتگران ایرانی، کسانی که دستشون به یه صندلی به یه میزی بند میشه. نبودن سازمان‌های اطلاعاتی و نبودن هوشیاری‌های لازم در دولت هم یکی از عوامل بود. این مملکت مرزهاش باز بوده، تمام این آدم‌ها با اسمای عوضی و چمدون‌های پر از دلار از راه عراق وارد خاک ایران شدند و اومدن رفتن یه جایی رو هم گرفتن و شروع کردن به عملیات انجام دادن و کسی از وجود اینا یا مطلع نشده یا به کیفیت کارشون پی نبرده. آقای شوارتزکوف چند سال پیش رئیس ژاندارمری بوده، نمیدونم مشاور ژاندارمری بوده چه بوده، حالا تو این بحبوحه میگه اومدم رفقای قدیمم رو ببینم. اینم بود. مدارای دولت در مقابل دشمنان، در مقابل خیانتکاران و حتی جنایتکاران. ما دولت دکتر مصدق رو به خاطر این که نگذاشت قوام محاکمه شه، مجازات شه، شاید بتونیم ببخشیم یا توجیه کنیم، اما قاتلین افشارتوس، اگر قاتلین افشارتوس ظرف 1 هفته 10 روز محاکمه می شدن، محاکمه علنی می شدن، اعترافات خودشون هم گفته بودن، اینا رو می گرفتن، چند نفرشون تیرباران می کردن، یه خود کار سخت می شد برای دیگران. نکردن این کارو. همه اینا هم، همه قاتلین افشارتوس هم بدون استثنا بعد از کودتا صاحب پست و مقام و ثروت و هرچی که شما بگید شدند. مهمتر از همه اینا که ارتش در خیال دولت نبود، ارتش یه نیروی متخاصم در مقابل دولت بود. هیچ جای دنیا شما چنین شکلی رو نمیبینید، هیچ جای دنیا در هیچ نوع حکومت که جز در حکومت‌های استبدادی. در دیکتاتوری های خیلی شداد و غلاظ که مثلا در لیبی آقای قذافی فرمانده کل قوا باشه و با اون ارتشش هر کار بخواد بکنه بکنه، صدام حسین همچنین، ولی در کشورهایی که مدار دموکراسی برقراره به هیچ وجه اینطور نیست. ارتش هم کارمند دولته و فرمانبردار دولت باید باشه. در ایران چنین نبود. حالا همه اینا برای چه شد؟ این خارجی ها برای چی آمدن حکومت در ایران عوض کنن؟ فقط برای اینکه مسئله نفت رو حل کنن. کل مسئله نفت چه بود؟ در درجه اول رابطه ایران با شرکت نفت ایران انگلیس و بالمعال، چون اون شرکت هم مقداری از سهامش رو دولت انگلیس فروخته بود، در رابطه با دولت انگلیس بود و دولت انگلیس به خاطر حفظ این منافع در ایران شروع کرد بود به مداخله در امور داخلی ما. مبادا فلان کس وزیر شه و بعد لطمه ای وارد شه به منافع ما، منافعی که به دزدی هم بیشتر شبیه بود تا به معامله بین دو کشور. نمیدونم چه وجه، برای اینکه اونچنان ثبت و ضبط کرده بودن شرکت نفت رو و مسئله استخراج و بهره برداری نفت رو که مقامات ایرانی هیچ چیز راجع به این نفت ندونند. چند بشکه یا چند تن در روز استخراج شد، به چه قیمتی فروش رفت، فقط روی کاغذ گفته بودن که ما این درصد، ما 15% از درآمد این نفت رو حساب اختیار هستیم میدیم به شما در سال. هر سال هم خودشون این مبلغ رو تعیین میکردن که امسال درآمد شما اینقدر بوده. هیچ نوع وسیله بازرسی، حسابرسی در این کار وجود نداشته. برای اینکه این شرایط به وجود نگه دارند و نگذارن که یه روزی این دولت فروشنده این نفت به مقام حسابرسی بازرسی برسه و حقوق خودش رو مطالبه بکنه، حقوق خودش رو مطابق همه قرارداد مطالبه بکنه، شروع کرد بودن به مداخله در عموم. پارلمان ما رو توش نفوذ میکردن، وزرای ما زیر نظر اونها استخدام میشدن، سر کار میوادن، نخست وزیرها با تایید اونها روی کار میوادن که این منافع حفظ بشه. معنی این حرف چیه؟ معنی حرف این است که به طور کامل استقلال این مملکت پایمال نفت شده. این کلمه استقلال رفته کنار واژه آزادی، لیبرالیسم، جمهوری و تو مملکت ما گم و گور شده. هیچ معنی ما از این کلمه استقلال به درستی کف دست نداریم. اگر از یه ایرانی بپرسید که استقلال یعنی چی، میگه یعنی که وایستیم و نگذاریم که ارتش خارجی بیاد یه قسمت از مملکت ما رو ببره. ما باید یا یه کشور خارجی نه یا قیمومیت ما رو بخته بگیره. حالا ولی ما مستقل. حالا که این استقلال از روز اول به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه لگدمال شد و ادامه پیدا کرد تا کنون، تا همین الان حکومتگران برای اینکه بوق و کرناهای تبلیغاتی دستشون بود دمیدند در این سرامون نمیدونم بوق تبلیغاتی که ما داریم استقلال مملکت حفظ میکنیم. استقلال مملکت، استقلال چیه؟ استقلال اینه که تو به اجازه خودت آب بخوری، تو همه چیزت با اراده خودت انجام بشه. من مثالهایی آوردم از میان همین کتابایی که مطالعه میکنیم همه ما که ببینید که چگونه خود ما ایرانی ها به دست خودمون دانسته و ندانسته، در آغاز به اعتقاد من ندانسته، برای اینکه اون موقع شعور این حرفا وجود نداشته، دانش این مطالب وجود نداشته، استقلال ما پایمال شد. از موقعی که ملکم خان اولین فرستاده نایب سلطنه هندوستان از طرف انگلیسا پاشو میذاره به خاک ایران، استقلال ما تلنگر برمیداره و شکسته میشه. برای تو تعریف کردم که چگونه این آدم آمد 74,500 تومان هدایا برای شاه ایران برد و شاه ایران رو تحریک کرد که به زمان شاه در به افغانستان حمله کنه و شاه ایران نپرسید که شما چرا میخواید که من به این همسایمون حمله کنم؟ آیا این حمله به این کشور همسایه برای مملکت من چه منافعی داره؟ حمله کرد. پادشاهی که داشت ارتشی رو به وجود می آورد، ارتشی رو مرتب و تنظیم می کرد که در مقابل استعمار انگلستان مقاومت کنه و مخالف استعمار انگلیس در هندوستان بود، چندین بار هم حملاتی کرده بود و ارتباطاتی هم با آزادی خواهان استقلال طلبان هندی برقرار کرده بود. به عبارتی استقلال طلبان هندی ساعت شماری می کردن که ظاهر شاه با نیروهای نظامیش به کمکشون بیاد و اینا تکه تکه هندوستان رو از دست انگلیس نجات بده. به این دلیل یه ملکم خانی میاد با 60,000 تومان هدیه به پادشاه ایران، پادشاه ایران رو وادار میکنه که لشکر کشی کنه به افغانستان، زمانشاه رو شکست بده، نطر چشاش از کاسه در بیاره کورش بکنه، که نفر بعدی که در افغانستان میاد دیگه نخواد که این کاری. همین بازیچه‌های دست بیگانگان با ندانم میدونیم دیگه، ما مسئله جنگ‌های ایران و روس رو میدونیم که با ندانم کاری‌هایی، با توکل به خداوند، با توکل به امام زمان، نمیدونم با توکل به حجج اسلام چه و چه، این جنگا شد و اون نتایج هم داد، قبول. حالا قرارداد ترکمنچای آمده، عباس میرزا که چندین سال ایستاده جنگیده و به عنوان به هر حال سرداری ملی ایران در اون زمان شناخته میشه، سرزمین ها رو از دست میده، قبول داره، دریا رو از دست میده، قبول داره، قبول میکنه، غرامت رو قبول میکنه، غرامت جنگی رو هم پرداخت. اما میگه این آخرت و اون مادی آخرش، آقای دشمن که سرزمین های منه گرفتی، امکانات نظامی، سیاسی، اقتصادی منو از این دریا گرفتی، از من، از من غرامت مالی هم داری میگیری، آقای دشمن این یه ماده موزیر بنویس که شما که ارتش قوی داری و گردن کلفتی و فاتحی، از ولی عهدی من و فرزندان من حمایت کن. یعنی چی؟ یعنی شاه آینده ایران دست نشانده روسیه باید باشه. این استقلال رو خود عباس میرزا یعنی یک عنصر ایرانی فروخت یا داد. حالا عباس میرزا مرد، بگذاریم که چگونه یه ایلچی رو از ایران میفرستن که روابطی حالا با انگلستان برقرار کنن، اونها این ایلچی ما رو میگیرن 11 ماه تربیتش میکنن، یه خود انگلیسی حالت بده، یه خود هم اونها بهش یاد میدن، حقوق بگیرش میکنن، مستمری از خزانه داری هندوستان براش مینویسن، حتی برای پسرش بعد از مرگش. و برش میگردونن به ایران به عنوان یک یار انگلستان. و بعد سفیر ایران بلند میشه میره به دربار سلطنتی و به شاه میگه که قربان این ایلچی که شما فرستادی سبب حفظ آبروی ایران بود، شما نمیدونید این چجوری از منافع ایران حمایت میکرد و چگونه مورد احترام پادشاه و ارکان دولتی ما قرار گرفت، چقدر شخص با شخصیتیه. بودم با این حرفا یورول میکنن وزیر امور خارجه. در نتیجه وزیر امور خارجه مملکت پیوسته نوکر و حقوق بگیرش. چون این راه راه ارزانی بود و راه آسانی بود، ما مکاتبات بسیار زیادی بین سفرای انگلیس و وزارت خارجه انگلستان داریم که نوشته شما بین ارکان مملکتی و شاهزاده ها خیلی دوست پیدا کردید. حالا برید به طرف آقایون و علما، از بین علما چند تا دوست برای ما پیدا بکنید. استقلال مملکت، همه آدمایی که اومدن پشت یک کرسی پشت یک صندلی نشستند فریاد زدن که ما ضامن استقلالیم، ما به قرآن قسم میخوریم که ضامن استقلال این مملکت باشیم. تمام آدمایی که به قرآن و به شرف انسانی قسم خوردن که ضامن استقلال مملکت باشن، از همین کانال استقلال مملکت رو به باد دادن. مسئله نفت از نظر نهضت ملی ایران و تفکر اون روزی در ایران و رهبری این نهضت که دکتر مصدق بود، خود نفت نبود. ببینید مگر چند تا کشور در دنیا نفت دارد؟ مگر اونا که نفت ندارن از گرسنگی مردند؟ برعکسشو ببینید، یه چند تا کشور هست که نفت دارند و بدبختند. حالا من به این ورش کار ندارم که کشورهای نفت خیز چرا اینقدر در منجلاب و بدبختی و دیکتاتوری و استبداد به سر میبرند، ولی یه واقعیت وجود داره، اینه که جز که این 220 کشور دنیا 180-190 کشورش نفت ندارند و دارن زندگی میکنن. از بیخ گوش ما اردن نفت نداره تا برو توی آسیای جنوب شرقی کره و ژاپن نفت ندارند. ولی دارن به دنیا هم آقایی میکنند، ثروتمند شدند، رفاه دارند. بنابراین نفت عامل ثروت نمیتونسته باشه. بله نفت یه مقدار پولیه که تو جیب من و توه، منکرش نمیشه شد، ولی اگر تمام چکیت روی نفت بگذاری به این بدبختی میفتی که امروز ما افتادیم، به نزهورا افتاده، سایر کشوری نفت خیز، عراق، عربستان سعودی، همه اینجا رو که نگاه میکنید. دکتر مصدق بعد از این کودتا خب تبلیغات عظیمی راه افتاد که مصدق نمیخواست مسئله نفت رو حل کنه. در نتیجه 5 پیشنهاد شد به ایران و هیچ کدوم این پیشنهادات رو نپذیرفت، برای اینکه نمیخواست مسئله نفت رو حل کنه. این 25 سال یک نفس این حرف گفته شد و تمام هموطنانی که عادت ندارن با دقت با تعمق تاریخ مملکت خودشونو بخونن، این ملکه ذهنشون شده تا به اونجا رسیده که این آدم رو یه آدم دوزخی تلقی میکنن. نه، مسئله این نبود که ما بیاییم به جای 15%، 20%، یا 25%، یا 50% از نفت بگیریم و شرایط قبلی رو همچنان ادامه بدیم. شرایط قبلی این بود که به خاطر حفظ این منافع در مملکت من داره وزیر برمیداره و میذاره، نخست وزیر برمیداره و میذاره، تمام اعضای دربار، شاه، خواهراش، برادراش، همه اینها فرمانبردار سفارت شدند. من میخوام استقلال به وجود بیارم، من میخوام دست دخالت بیگانه رو در مملکتم قطع کنم، سرنوشتم رو خود من ایرانی اداره بکنم. موقعی که در احمدآباد بود، در مقابل این تبلیغات عظیمی که میشد راجع به این مطلب، ایشون هم خب تأملاتی داشت و یادداشتایی میکرد. یکی از اون یادداشتاش رو من برای شما میخوانم. میگه اظهار شده است که اگر دولت این جانب با پیشنهاد بانک بین المللی و یا پیشنهاد هندرسون موافقت میکرد، مجلس 17 دچار قرارداد کنسرسیوم نمیشد. حالا قرارداد کنسرسیوم مجلس 17 قرارداد بعد از کودتاست که یکی از ننگین ترین قراردادهایی که ما گرفتار شدیم، بعدا بهش میرسیم. چون یه ایده گفتن که اگر مصدق مثلا توافق 50-50 رو قبول کرده بود با اینها، با بانک بین المللی یا با پیشنهاد هندرسون، دیگه این کودتا نمیشد، بعد این قرارداد کنسرسیوم گریبان ما رو نمی گرفت، بعضمون بهتر بود. و ضرر هر یک از این دو پیشنهاد برای مملکت از این قرارداد کمتر بود. ولی این حرف زده شده که ضرر کنسرسیوم خیلی خیلی بیشتر بود از پیشنهادات قبلی که به دکتر مصدق شده بود. یعنی در پیشنهادات قبلی که به دکتر مصدق شده بود یه منافعی درد شده بود. حداقل این است که آقا ما حالا اصلا به بعد می‌خوایم به شما 50% بدیم. ما مصدق نمی‌پذیرفت. ببینیم چرا. دولت این جانب برای سازش با شرکت سابق نفت تشکیل نشده بود، بلکه موجودیت آن روی این اصل بود که مملکت آزادی و استقلال خود را به دست آورد. هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بود و در سایه آن می توانست همه چیز تحصیل کند. ملتی که آزادی و استقلال نداشت، بر فرض اینکه نفت را به قیمت روز می فروخت، در حکم آن غلامی بود که خود را به قیمت گرانی فروخت و پس از گرفتن پول خریدار گفت العبد و ما فی یده کان للمولا. یعنی برده و هر چی که تو دستشه مال صاحبشه. برده خودشو به قیمت 1000 دینار فروخت. طرفم گفت باره میخورم. وقتی بعد فروخت خودشو، گفت بله حالا تو بنده منی، برده منی، هرچی هم کف دستته مال صاحبته، مال منه. رابطه 50% این بود. مسئله این بود که ما بیاییم دست دخالت کشورهای خارجی رو در امور داخلی خودمون قطع کنیم و مستقل بشیم و به استقلال حکومت کنیم. حالا این قیمت هم داشت، قیمتش هم این بود که ما 2 سال، 3 سال، 4 سال از منابع نفتیمون استفاده نکنیم یا کم استفاده کنیم. کما این که همین دولت فروش نفت شروع کرده بود، هم ایتالیا شروع کرده بود بخریدن و هم ژاپن. که اگر ادامه پیدا میکرد این مشکل به تدریج حل میشد. بگذاریم اما با کودتا چه تغییرات تاریخی در مملکت ایجاد شد؟ چه بودیم و چه شد؟ موضوع استقلال که برای شما عرض کردم از آغاز دوره قاجار پایمال شده و رفته بود، همچنان این عدم استقلال در ایران ادامه پیدا کرد. من داستان ملکم خان رو به شما گفتم، شما داستانهای بعدی رو که پهلو میزنه به مسئله عدم استقلال ایران رو در جلسات 50 جلسه 100 جلسه پیش عرض کردم بودتون که چگونه ایرانی ها نتوانستند لشکرکشی کنند و هرات یک شهر ایرانی رو فرمان بردار و حکومت مرکزی رو کنند و چگونه سفیر انگلیس جلوگیری کرد و چگونه دولت انگلیس تهدید کرد، بار اول در زمان محمد شاه، بار دوم در زمان ناصرالدین شاه، و چگونه وزیران ایرانی کمک میکردن به انگلیس و نمیگذاشتن که این پروژه انجام بشه. اینا مربوط به استقلال ایران. ما در داخل مملکت خودمون یک شهر خودمون رو بنا به مصالح کشور انگلستان نتوانستیم اداره کنیم، نتوانستیم پس بگیر. با آمدن ارتشهای خارجی در ایران همونطور که دیدید تمامی نخست وزیرهای ایران با صلاحدید سفیران روس و انگلیس تعیین می‌شدند. من به این میگم عدم استقلال. رجال ایران به این عدم استقلال عادت کرده بودند، راه رسم ترقی رو در این میدونستند. حالا 28 مرداد هم گذشته، کودتای 28 مرداد موفق شده، دولت سپهبد زاهدی آمده روی کار، ببینیم در ایران داره چه اتفاقاتی میفته. قبلش در همین بحران ملی شدن نفت ما اسناد و مدارک بسیار زیادی داریم که شما فشرده منظم شده و دقیق‌تر این حرفای بنده رو میتونید از کتاب شاه آقای دکتر میلانی برید بخونید. اما دست باشکسته و کوتاهش رو شما بگم. سید ضیا که به کمک انگلستان و مشاورین انگلیسی از فلسطین را افتاد، بعد از جنگ جهانی آمد به ایران، این تصیب بود که شاه ایران ازش میترسید، میدونست که این عنصر وفاداری نیست، با پدرش هم وفاداری نکرده و سخت دست در گریبون با انگلیس هاست، نمیخواست به این حکم نخست وزیری بده. این آدم مرتب با سفارت انگلیس ملاقات میکرده، مرتب با مقامات انگلیسی ملاقات میکرده و میگفته که گوش کنید، اگر نخست وزیری رو به من بگید من این مجلس منحل میکنم، مجلس مورد نیاز رو به وجود میارم که اون مجلس لایحه گسگلشاییان رو آنن به تصویب برسونه و خیال شما رو راحت. این یه رجل سیاسی این مملکت. آقای قوام سلطنه که حالا به خاطر آذربایجان داریم بهش احترام میگذارید، ایشون مکرر و مکرر به مقامات انگلیسی مراجعه میکرده و میگفت اگر نخست وزیر رو به من بدید من مجلسی ایجاد میکنم و در اون مجلس لایحه نفتی رو که شما میخواهید تصویب میکنم و مسئله نفت رو برای همیشه براتون حل میکنم. از اونجایی که حالا شما دستمال به دستی رو نگاه کنید، از اونجایی که در شهریور 20 وقتی رضا شاه از ایران تبعید میشد، مقامات انگلیسی در یک لحظه کوتاه به این فکر افتادند که دو مرتبه قاجارها رو برگردونند و یکی از نوادگان قاجار رو شاه بکنند. حالا که ایشون با یکی از کارشناسان بزرگ انگلیسی به نام امبری جلسه کرده، پسر محمد حسن خان قاجار رو که حالا شده یک فرد انگلیسی برای خودش یه اسم انتخاب کرده، دیوید دراموند، اونو با خودش ورداشته ورده تو جلسه و از شاه انتقاد میکنه، میگه این شاه نمیتونه این مملکت رو اداره بکنه، منو نخست وزیر کنید تا من مسئله نفس رو به سرعت براتون حل کنم. و آوردن اونم یه عمل سمبولیکیه، یعنی بدونید که من مخالف این شاهم و اگر شما حتی بخواید شاهم عوض بکنید من نوکرتونم هستم، موافقه میکنید. فکر میکنید که سرفه قضیه به همینجا تمام میشه؟ بلوایی در دربار ایران هست، قدرت طلبی در داخل دربار ایران بالا گرفته کارش، عدم اطمینان به شاه توسط خواهر و مادر شاه و برادران شاه بالا گرفته که مبادا این ملت رو شلوغ پلوغ میکنه، انگلیسا بیان مثل دفعه قبل خاندان ما رو دو مرتبه سوار کشتی کنن ببرن و این سلطنت از بین بره. در نتیجه ملکه مادر به قوام سلطنه ای که از سر تا پا با شاه مخالفه کمک مالی میده. باز برید کتاب آقای عباس میلانی رو بخونید، ایشون تمام اسناد مدارکش رو اول جمع آوری کرده یا روی اونا این حرفا رو نوشته. شاپور علیرضا با سفیر ملاقات میکنه و به سفیر میگه که من 100% با پیشنهادات نفتی شما موافقم، اگر امکاناتی من داشته باشم تسهیلات فراهم میکنم که کار نفت شما حل بشه بره. همه در بس نوکر انگلیس به خاطر منافعی. اینی که ما تاریخ خودمون رو ندونیم و از روی لاعلاجی با یه نفر مخالف باشیم با یه نفر موافق باشیم، چه جوری میتونیم فردای ایران رو بسازیم؟ به این باید فکر کرد. من با هیچ کس دشمنی ندارم، با هیچ کسم دوستی ندارم. من نگاهم به شخص دکتر مصدق طلبکارانه است که چرا شکست خورد، چرا گذاشتی شکست بدن. وقتم تموم شد، میذارم بقیه مطالب رو در جلسه بعدی به شما عرض کنم که کار به کجا میکشه. فعلا شب روزتون بخیر.